الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که ثمره نزاع در مسئله اجتماع امهی عبارت از چیست؟ عرض کردیم که مرغ قناینی از اون طریقی که بیان شد هم خواستند جواز اجتماع امر و نهی را ثابت بکنند، حتی ذات در دار قصبی را بر قول به جواز اجتماع و با اون مناقشاتی که توجه فرمودید اثبات صحت نماز نتوانست بشود. حالا یکی از افرادی که قائل به جواز اجتماع و این حال معتقد است به اینکه صلات در دار قصبی باطل، مرحوم سیدون الاستاذ مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریفه که ایشون روی هر دو جهت قصه کمال تأکید رو دارند، اصل مسئله جواز اجتماع را و هم این که بنابر قول به جواز اجتماع ما نمی توانیم قائل به صحت صلات در دار قصبی بشویم. امام بزرگ شریف هم این مسئله رو با تردید گاهی ازشون استفاده می شد که تمایل به این بیان مرحوم آقای بروجردی دارند، چون هم در قسمت مهمی از درس‌های مرحوم آقای بروجردی شرکت کردند و گاهی هم مخالفت با مرحوم آقای بروجردی ازشون استفاده می‌شد، روی هم رفته تردیدی در این معنا ازشون به دست می آمد. اما مرحوم آقای بروجردی که ششتند که بنابر قول جواز اجتماع هم صلات در دار قصبی باطله، ایشون بیانشون این بود که ما اینجا یک مرحله ای داریم به نام مرحله تعلق حکم و مرحله تعلق امر و نهی، روی همون بحثی که گذروندیم و مکرر عرض کردیم، اوامر و نواهی در مرحله تعلق متعلقشون تبایعه، متعلقشون عناوینه، متعلقشون مفاهیمه، متعلق ماهیاته، قبل این ماهیات وجود پیدا بکند، قبل از آنی که در خارج تحقق پیدا بکند، چه در باب اوامر و در باب نواهی. مولا وقتی که امر می کند به صلات در این مرحله که مرحله تعلق امره، هیچ چیزی جز ماهیت صلات و طبیعت صلات مطرح نیست، لذا تمام المتعلق و کل المتعلق للامر فی هذه المرحله عبارتون عن نفس الماهیه، هیچ چیز اضافی است. در مرحله نهی هم همینطور، وقتی مولا نهی را متعلق به قصب میکنه و بنابراً چه که دیروز ذکر کردیم که کلمه قصب را اصولاً باید کنار بگذاریم و به جای کلمه قصب تصرف در دار غیر به غیر اذنه ذکر بکنیم، در این مرحله وقتی که می فرماید لا یحل احد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، جز همین عنوان، با اینکه جامعه انتزاعیه اما جامعه انتزاعی واقعیت نداره، نه اینکه نمیتواند متعلق امر و نهی واقع بشود، خود صلات هم واقعیتی نداره، او یک مرکب اعتباریه و الا اجزایش اونها دارای واقعیت هستند، اما مجموعه به عنوان صلاتی یک واقعیت خارجیه و حتی خارجیه فلسفیه ما نمیتونیم براش درست بکنیم. پس در حقیقت در مرحله تعلق امر و نهی، اونی که متعلق امر و نهیه همین عناوینه، همین مفاهیم ماهیت صلات. ماهیت هم که میگیم نه سنخ اون ماهیت انسان و ماهیت حیوان، نه، همین به عنوان مسانخت ما ازش تعبیر به ماهیت میکنیم. این متعلق امر، در اون طرفم عنوان تصرف در مال غیر متعلق نهی. خب در این مرحله که بین متعلق امر و متعلق نهی هیچ ارتباطی وجود نداره، هیچ گونه ارتباطی بین قصب رو میگیم برای خاطر اینکه تو ذهن شما مرتکزه، اما واقعیت مسئله همون تصرف در ما غیره، اما مثال چون به قصب زده شده، ما اون جهتی رو که ایشون ذکر کردن عرض کردیم، اما همون کلمه قصب از نظر استعمال این بیانش آسان تره. در این مرحله بین قصب و بین صلات هیچ گونه ارتباطی او نداره، و لذا چون هیچ گونه ارتباطی وجود نداره، ما قائل به جواز اجتماعیم، ما قائلیم به این که هیچ مانعی نداره که امر به ماهیت صلات تعلق بگیره، نهی هم به ماهیت اصل متعلق بشه. و اگر نظرتون باشه ما که محل نزاع رو در مقابل مرحومای آخون تغییر دادیم، گفتیم محل نزاع اینه که هل یجوز تعلق الامر و نین المتصادقین علا واحد. اون روز اشاره کردیم که این تصادق وصف خود عنوانینه، یعنی این عنوانین این صفت رو دارند که در یک ماده اجتماع مجتمع می شوند، اما این تصادقشون در ماده اجتماع در مرحله تعلق امر و نهی مطرح نیست. اینطور نیست که امر را به صلات متعلق میکنه بما انه یتصادق مع القصب فی ماده الاجتماع، نهی را به قصب متعلق میکنه بما انه یتصادق مع الصلاه الاجتماع. نه چه بسا مولا اگر مولای غیر شرعی باشه، چه بسا اصلا مسئله تصادق رو هم ندانه. خداوند تبارک و تعالی هم که عالم به تصادقه، این تصادق وصف خود عنوانینه، با قطع نظر تعلق امر، با قطع نظر از تعلق نهی. اما معناش این نیست که امر به صلات مقیده به تعلق مع القصد شده، اصلا این معقول نیست. برای خاطر اینکه تصادق مربوط به مرحله وجوده، مربوط به مرحله تحقق در خارجه و در مرحله تعلق امر نه خود وجود مطرحه، نه شؤون وجود مطرحه، نه عوض وجودیه مطرحه. اینها همشون بعید و دور از تعلق حکم و تعلق امر و نهیان. لذاست ایشون می‌فرماید ما قائل به جواز اجتماع هستیم، هیچ گونه تردیدی هم در این معنا نداریم، برای اینکه در مرحله تعلق امر صلات هیچ گونه با قصد نداره، یعنی فی عالم المفهومیه با هم هیچ گونه ارتباط بالات نداره، یعنی فی عالم المفهومیه. این دوتا مفهوم ارتباطی بینشون از نظر مفهوم وجود نداره. از نظر مرحله تعلق امر و نهیه لکن می فرمایند اگر ماده اچه این دوتا عنوان و تصادق این دو عنوان، اگر این ماده اجتماعشون عبادت شد مثل صلات در دار قصبی، این دو تا عنوان دیگری داریم که این دو تا عنوان اینا دیگه به ماهیت ارتباط نداره، حتی به وجود ذهنی عبد نیست. این موضوعش وجود خارجی ماهیت و اون مسئله مقربیت در باب عبادت. کدوم نماز مقربه؟ آیا ماهیت مقربه؟ ماهیت تا زمانی که در خارج تحقق پیدا نکنه انسان مسلمان نماز نخوانه که این نمیتونه وسیله قرب الله برای او پیدا شده باشه. و حتی ماهیت صلات که مقرب نیست، وجود ذهنی صلات هم مقرب نیست. انسان هزار مرتبه ماهیت صلاتش تصور بکنه، با تصور خودش وجود ذهنی به صلات بده، هیچ گونه این وجود ذهنی صلات انسان رو به خدا نزدیک نمی‌کنه. اونی که انسان رو به خدا نزدیک می‌کنه تنها وجود خارجی صلات. لذا مقربیت این اثر وجود خارجی ماهیت. مبعدیت هم همینطوره. در مسئله قصد، ماهیت القصد که انسان رو از خدا دور، وجود ذهنی ماهیت قصد هم انسان رو از خدا دور نمی کنه. خب ما که داریم هی کلمه قصد رو استعمال می کنیم، شما که هی دارید کلمه قصد رو از من استعمال می کنید، خب شما دارید هی تصور می کنید ماهیت قصد رو. نمیشه من بدون تصور ماهیت قصد لفظ رو اسم کنم، و نمیشه ما با شنیدن لفظ قصد ماهیت قصد رو نکنید. تصور یعنی وجود ذهنی. آیا این وجود ذهنی قصد که لازمه با استعمال و ملازمه با اتماع کلمه قصد معنا داره که انسان رو از ساحت خداوند دور بکنه و اتصاف به مبعدیت داشته باشه؟ نه، مبعدیت معنی و قصد خارجیه. ماهیت قصد اگر در خارج وجود پیدا کرد، این وجود خارج قصد یبعد القاصب عن ساحت المولا، حتی مولا تبعید میکنه و دور میکنه. پس ایشون میفرماید که ضمن این که عناوین و مفاهیم متعلق امر و نهی هیچ با هم ارتباطی ندارند و هر دوشون قبل الوجود مطرحند، اما دو تا عنوان دیگر به نام مبعدیت و مقربیت وجود داره که این موضوعش ماهیت نیست، موضوعش ذهنی ماهیت، موضوعش وجود خارجی ماهیت. حالا که اینطور شد، آیا صلات در دار قصبی که این دو عنوانه، این دو تا وجوده یا یک وجوده؟ از نظر وجود خارجی این صلات چون در دار قصبی وجود پیدا کرده، ما الان دو تا موجوده فل خارج داریم، دو تا وجود خارجی داریم، یا یک وجود خارجی بیشتر تصور نمی شود؟ در عالم عنوان تعدده، در عالم مفهوم تکثره، در عالم تعلق امر و نهی تغایر وجود داره، اما مبعدیت و مقربیت لیس الا وجود واحد. وجود شد، ایشون میگه دیگه ما نمیتونیم تصور بکنیم که وجود واحد هم مقرب باشه و هم مبعد باشه. مع کونهی شیئن واحدا، مع وجودن هم عنوان مقربیت و هم عنوان مبعدیت داشته باشه، این قابل اجتماع نیست. لذا با این که در مرحله تعلق حکم اجتماع امر و نهی روی صلات و قصر خیلی مثلا واضحه، اما در مقام پیاده شدن، در مقام مقربیت و مبعدیت، لایل هم مقرب باشه و هم مبعد باشه، در حالی که در صحت معتبر است که این وجود بما انه وجودون مقرب باشه و صلاحیت مقربیت درش تحقق داشته باشد. لذا ایشون فرماید که صلات در دار قصبی را به عنوان عبادت که نیاز به صلاحیت مقربیت داره ما نمیتونیم تصحیحش بکنیم، حالی که در عالم تعلق امر و نهی هیچ گونه مسئله و هیچ گونه اشکالی در کار نیست. لذا ایشون با اینکه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودند، معذالک صلات در دار قصب روی این ملاک محکوم به بطلان می دانستند. این بیان ایشون که مکرر هم در اشاره می کرد و در اون تقریرات فقهی صلاتی ایشون هم من ضبط کردم این بیان ایشون رو، اما این بیان با اینکه از نظر ایشون خیلی قوی بود و از نظر امام بزرگ و هما مور، لکن به نظر قاصر این بیان مورد قبول نیست و یک نهی داره که نکتهش رو انشاءالله روز شنبه عرض می کنیم. این چند دقیقه رو هم یک حدیث مختصری رو بخوانیم تا بعد. عرض می شود که در کتاب تحف العقول و کلمات خیلی ارزنده ای از ائمه علیه جمع آوری کرده، گرچه حالا ایشون سندی برای این روایاتی که نقل می کنند ذکر نفرموده، ولی عبارات سرن شاید کلن خود شهاد میده به این که ائمه ما علیهم السلام، اینها کلماتی نیست که دیگران قدرت داشته باشند چنین تعبیرات و چنین محتواهایی رو افهام بکنند. اونجا یک وصیت نامه، یعنی نه وصیت به معنایی که تو ذهن ما هست، سات زیادی امام صادق صلوات الله علیه به عبدالله ابن جندب دارند که از خود این سفارشات استفاده می شود که عبدالله ابن جندب خیلی مورد نظر امام صادق صلوات الله علیه بوده و مورد عنایت بوده و این همون کسی است که در شرح لمعه در بحث حج در مسئله تو این طوری که تو ذهنم هست در وقوف به عرفات شخص گوید که من عبدالله ابن جندب رو دیدم که در آت وقوف به عرفات این مشغول راز و نیاز بود و در پیشگاه خداوند تضرع و داشت. بعد که وقوف تمام شد گفتم که انا تبریک بهش گفتم و گفتم خوشا به حال تو و او در جواب من گفت که من در تمامی این مدت حتی برای خودم یک دعا نکردم، همه دعاها درباره دیگران و درباره برادران مؤمن و برادران هم مسلک خودم بود که خود این اصلا برای ما یک درس بسیار بود که انسان از یک همچه موقعیتی اونم فی تمام الولن اون 6 ساعت وقوف به عرفات طول میگه من زوال شمس الى غروب شمس انسان همش در حال راز و نیاز خدا باشه و اون هم به دیگران دعا کند. کم کم داره این مسائل برای ماها یه قدری جنبه های افسانه پیدا میکنه. این دور بودن ما، این هر روز بیشتر دور شدن ما از عرض می شود اولیاء خدا و از احاطه به زندگانی نه ائمه، اینها که در یک جایگاهی هستند اصلا دست ما به اون جایگاه ها در خواب هم نمیره، دست ما به تربیت شدگان مکتب ائمه. اینا طوری تربیت شدن و چه نوع اینا تحت تأثیر قرار گرفتن با اون زحمات، مخصوصا عرض می شود در همین زمان امام صادق صلوات الله علیه، با اینکه ما میگیم یک عرض می شود فرجه سیاسی پیدا شد در سایه امام صادق، توانستند که بست مسائل واقعی اسلام رو بدن، حاتی که مربوط به اسلام بود ایشون به شاگردان خودشون تدریس کردند، اما معذالک ارتباط با ائمه یک مسئله خیلی عادی نبوده، از نظر سیاسی بسیار مشکل بوده و این هم البته وسان بوده، گاهی خیلی شدید بوده و گاهی اون شدت رو نداشته. به هر حال اینها یک نوع تربیت های خاصی پیدا کردن و ما باید حداقل سعی کنیم تا حدی خودمون رو به اینها نداره، به اینایی که در تحت تربیت ائمه علیهم السلام. به هر حال در این خیلی مفصلی امام صادق در حال مخاطبه با عبدالله ابن جندب به ایشون دارند. یکی از فرازهایی که حالا من باز رو من این جمله بود که امام می فرماید به صورت خطاب لو ان شیعتنامو لصافحت هم الملائکه ولأذلهم القمام ولأشرقوا نهارا ولأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم ولما سألوا الله شیئا الا اعطاهم. میفرماید شیعیان ما استقامت کنند، استقامت در برابر مشکلات، در برابر ناراحتی هایی که هم در اون زمان بوده و هم در زمانهای بعد بوده و هم در حال و هم در زمانهای بعد. شیعه به عنوان شیعه اصلا مظلوم در تاریخ، حالا که دیگه مسلمان ها هم به یک معنا دارن مظلوم میشوند، اما شیعه در درجه بسیار بالاتر، در درجه بسیار زیاد. آن نظرم آمد یه مطلبی رو عرض بکنم که ببینید که شیعه به ما انهم شیعه چجوری با اینها برخورد میشه. فی نفس ما دو روز قبل برادرانی از فضلای حجاز، شاید حدود نفر بودن، آمدن منزل ما رو خطاب به من نوشتن و بعد همشون امضا کردن که خیلی من ناراحت شدم و اون یک برنامه ای رو دولت سعودی وهابی مشغول پیاده کردن برای کوبیدن شیعه است و اون این است که شیعه را به جرم تشیع و به عنوان تشیع بهش کاری نداره، یک عنوان دیگری برای اینها دست کردن و اون عنوان این است که اینها خدا و رسول و قرآن رو نعوذ بالله اهانت میکنن و فوش میدن. یه همچه عنوان متحد المعال، سب الله و رسوله و القرآن. اونور اون نامه نوشته بود که دو نفر جوان شیعی در یکی از دانشگاه‌ها، دانشگاه ملک عبدالعزیز جده، اونجا یک کتابی رو به عنوان درسی برای اینها گذاشتن که این دو سه سال چند سالیه که این کتاب رو به عنوان برنامه درسی از دبستان و دبیرستان و دانشگاه به ترتیب این کتاب بالخصوص آمده و این کتاب اینه که خلاصه اون اسلام صحیح و واقعی کجا تعیین میکنه اسلام واقعی و صحیح رو. در اون کتاب میگد اسلام صحیح و واقعی همون مکتب وهابیته و در مقابل شدن مخصوص شیعه را رمیه به کفر و خروج از اسلام و اینکه مال و جان و ارزشون حلاله به صراحت. حتی من خودم در بعضی از نوشتجات قبلی اونها که آورده بودم، من بالاترش رو دیدم، نوشته بودن که ماها میتونیم این شیعه ها اتخاذ بکنیم، یعنی زنهاشون بشن عمه ما. اون معاملهی که یک مولای شرعی با عبد و عمه خیش میکنه، یه همچه مسئلهی رو نسبت به ماها مطرح کردن. من خودم دیدم اون جزوهی رو که تدریس میشد، خلاصه مسائلی در دانشگاه تدریس میشه، دو تا جوان شیعی پا میشن دفاع میکنن، بین اینها و بین استاد مناقشه و بحث میشه، نتیجه این دو جوان از نظر بحثی غلبه میکنن بر استاد، استاد رو محکوم میکنن به عنوان بحث. اما خب این جریان میگذره، بلافاصله مامورین امنیتی میان این دو جوان رو میگیرن و به زندان منتقل میکنن و در ماها منتشر میکنن که این دو جوان و رسول خدا و قرآن سب کردند. و این پیداست که دیگه زمینه ایست برای محکومیت اینها به اعدام، که نظیرش در دو ماه قبل در ماه صفر واقع شد. در همونجا یک جوان 26 ساله که با یکی از علمای وهابی در مسائل مذهبی بحث داشت، مکاتبه داشت، همین جوان رو به همین عنوان که این نبی الله و رسوله و القرآن محکوم به اعدام کردند. شیعه نشین در میدان شهر در انظار دیگران با شمشیر گردن او رو زدن. برنامه هایی علیه شیعه داره پیاده میشه حتی فی زمان نازا، و پیداست که این برنامه چه مسائلی رو به دنبال داره. لذا شیعه واقعا در تاریخ مظلوم بود، الان هم مظلومه، بعدن هم مظلوم خواهد بود. الا ان یقوم من ینتظر و هو بقیت الله فی ارضه اجل الله تعالی فرجه. لذاست که این دستوری که ائمه از اول راجع به استقامت میدادند، این در محدوده همین شیعه است. شیعه همیشه مواجه با مشکلات، همیشه مواجه بوده، حالا مواجهه. همین الان تمام این مخالفت هایی که دنیا با این انقلاب ما میکنند بر این است که این انقلاب ما بر مبنای تشیع حکومت برقرار کرده، و الا اگر اینام یه اسلامی مثل این اسلامای دروغی کشورهای اسلامی بود، صد تا انقلاب اینجوری هم واقع می شد، هیچ کسی باش مخالفت. این عراق اگر همه مسلماناش غیر شیعه بودن و خوف تشکیل حکومت شیعی مت نبود، بدانید که تا حالا هیچ مسامی هم وجود نداشت. اما اونی که محط نظر این سیاست ضد اسلامیه، اسلام به معنی واقعیه، والا اون اسلامی که عالمش میگوید که یزید واجب الاطاعه است، صد رحمت به نصرانیگری، اون که اسلام نیست. اسلام اونیست که در امامش عصمت قائله، در مجتهدش هم هزار تا خصوصیت قائله. هزار تا خصوصیت وجود داشته باشه تا یک کسی بتونه اخذ فتوا از یک کسی بکنه. این اسلام که ابرقدرت ها در مقابلش ایستادن. حالا متاسفانه وقتم نشد که حدیث رو معنا بکنیم، حالا انشاءالله از روز شنبه یه 7-8 دقیقه از 4 زودتر تشریف بیارید.